استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد موضوع شاید بتوان گفت ادامه موضوع قبلی هست حالا طبق دوری که بین مشایخ هست مقدار فاصله میفته اما در کل موضوع این بود که دیدگاه دین در مورد بیماری چگونه هست چگونه با آن برخورد کرده چه موارد ذکر کرده خود بیمار چگونه باید باشد که گفتیم به حال الله و قوته در جلسات متعدد به گوشه ای از اون مسائلی که دین مطرح کرده اشاره خواهیم کرد در مقدمه همونطور در اون سری هم احادیثی از بحث ارزش صحت و سلامتی بیان شد یک از اون احادیث بادم اشاره می کنم در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره می فرمود من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا کسی که در میان خانواده خودش اهلش اونجایی که سکنا دارد خاصتا خانواده اگر در اونجا احساس امنیت می کند چنین انسانی و در جسدش عافیت و سلامتی رو دارد و به اندازه قوت یک روز فقط اینکه زندگی بکنه حیاتی داشته باشد همانند این میماند انسانی که پس امنیت خانوادگی داشته باشد صحت و سلامت باشه غذا یک روز داشته باشه همانند این میماند که همه دنیا رو در اختیارش قرار دادن واقعا هم چنین است وقتی این نکات رو انسان داشته باشه صحت و سلامتی و امنیت احساس آرامش میکنه نبود یکی از اینها باشه که انسان یک زندگی آرامش آرامی نداشته باشه با مصائب مشکلات متعدد سر کله بزند و چه بسا اگر مال هم داشته باشد با بیماری‌های متعدد لذت زندگی رو هم نبرد اما خود موضوع اصل که بخواییم بادن بهش بر بگردیم که دین برای بحث پیشگیری از بیماری ها نکاتی ذکر کرده بود اشاره شد به نکاتی در بحث خوردنی ها و نوشیدنی هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم امور رو بون ذکر کرده بود که انسان با رعایت اون نکات میتونه پیشگیری از بیماری بکنه به مسئله آب اشاره شد که آب رو ایستاده نخوریم و نشسته بخوریم با بسم الله و نکاتی که در اون جلسه ذکر شد امور دیگری بود که در ادامه اون بحث بازم اشاره میکنیم به نکاتی که بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پیشگیری و اشاره فرمودن البته موضوع خیلی طولانی هست سعی بگیرید فقط نکات و اشاره خیلی هم انشالله تیتوار بگذاریم از نکات دیگر برای بحث پیشگیری اینه که انسان در منزل خودش در جایی که زندگی میکنه مواظب حیوانات موذی دور و بر خودش باشه و خاصتا بحثی که شاید هر کدوم کتابای فقه رو باز کنه یا کتاب حدیث رو از افرادی که در بدایت کتابهای طهارت باشه برخورد میکنه بحث برخورد با حیوانی هست از یک طرف وفادار اما از جانب دیگر بسیار خطرناک و اون سگ این که در حدیث میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمود حدیث در صحیح بخاری صحیح مسلم و کلی کتب سنن وجود داره که اشاره فرمود اذا شرب الكلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا اگر سگ در ظرف شما آب خورد حال ولغه آمده است شرده آمده است مهم این نیست که حالا بیم حتما بنوشه بخوره همون که دهن زد قذر به اتمام میرساند حالا این موضوع گفتم موضوع مفصلی هست ولی در کلشون رو بخوام بدونیم که کافی است سگ در ظرف ما دهن بزند وقتی دهن زد از اون بعد وظیفه یک مسلمان است که اون رو 7 بار با آب بشویند که در روایت های دیگر هم اشاره اومده که احداهن یا اولاهن حالا روایت ها متعدده لیکن اشاره به این نکته که میکنه که 1 بار با گل باشد حالا اولش باشه وسطش باشد مهم اینه که 1 بار همراه گل اون رو بشویه و اون رو تمیز بکنه ابن حجر رحمه الله میگفت میشه در مورد این حدیث کتاب نوشت به خودتون ابن حجر رو میشناسین شارح علوم حدیث شارح بخاری رحمه الله در حق این حدیث میگوید میتوان یک کتاب در مورد این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشت، یکی هفت بار شسته بشه. حالا شاید کسی دیگه هم خب شاید میکروب توش نباشه، اون شکهار نباشه، الان به اصطلاح میگن شکهار باشه، میگیم قانون شهر یک مسئله معین شده شده است. حال این که واکسن بزنه به اون سگ، یا این که واقعا ثابت شد از دید پزشکان که این سگ هیچ گونه بیماری نداره، میگیم حکم شهر حق تقدم بر گفته تمام انسان ها داره. اگر تمام اطباء هم یک جا جمع بشن و فتوا بدن که این سگ هیچ گونه مشکلی نداره، میگیم قانون شهر برای این است که وظیفه دارد انسان مؤمن و مسلمان هفت بار باید به همراهی یک بار خاک این ظرف رو بشوید. حال وجود داره وجود نداره بحث جدا کنه، همون نکته ای که امام مالک رحمه الله بهش معتقد میگه جنبه تعبدی داره، میگیم بله هم جنبه تعبد دارم هم به عنوان این که وظیفه شر فرد مسلمان است که اگر ما هم فرض بکنیم هر چمعل پیشرفت بکنه و ثابت هم بکنه که هیچ میکروبی توش وجود نداره، مشکلی هم نداره، میگیم جنبه تعبد اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر فرمود فلیغسله به عنوان فعل امر اشاره فرمودم، وظیفه داریم که اون رو بشیم و تمیزش بکنیم و هیچ چیز هم میدونیم جای خاک رو نخواهد گرفت. شما کلی ضد عفونی کننده هایی که الان میشناسیم و وجود داره با هر قدرتی هم که باشد، به هیچ وجه از دیدگاه شرط جای خاک رو نخواهد گرفت. هرچی ما شو تمیزش بکنیم قانون دین رو به جا نیاوردیم. گفتم به عنوان یک وظیفه باید اومد اون رو با هفت با که یک راه همراهش خاک باشد اون رو شست و تمیز کرد. حتی اشاره کوچیکی بکنم، مثلا بحث سگ گرچه اون از موضوع ما شاید دور باشه، لیکن کلن نگهداری سگ در دیدگاه دین جایگاه مناسبی ندارد. اگر استثنایی داریم برای قضیه سگ، مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در احادیث اشاره فرمودند از بحث استثناهای نگهداری سگ در حدیث از رسول الله میخوانیم که اشاره میفرماند چه استثناها و چه ضرر بزرگ انسانی که سگ رو نگهداری هم میکند داره. میفرماید حدیث ابن عمر در صحیح بخاری من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیه، کسی که سگ نگهداری بکند به استثنای سگ نگهداری بکنه به استثنای سگ شکار انسان که انسان شکار میره، یا سگی باشد که به عنوان سگ گوسفندها و چوپانی هست نگهداری گوسفندها به کار میبرد، و در یک روایت دیگر هم اشاره میکنه برای مزرعه هم در روایت دیگر آمده، اگر برای این سه تا نکته باشد مشکلی نداره. اما فرمود اگر اس غیر از این سه مورد باشد فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطا، هر روز سگی در خونه انسان باشد روز دو قیراط، خود میبنده کوه به خود دیگه، روز دو تا قیراط از ثوابهای این انسان به کم بیاد. چقدر باید ثواب جمع بارید؟ دو قیراط ازش بردارن بارم ثواب براش بمونه، دو تا قیراط از اعمال صالحش برمیدارن. اینه که نگهداری کفار نمیبوسنش و فلان میکنن الاخرش، این از عادت کفاره. مؤمن بری هست نگهداری سگ بدون دلیل در منزل ممنوع است، به هیچ وجه جایگاهی در شهر ندارد. البته بازم این نکته هم به گوشتون خورده، منزلی که در اون سگ باشد جایی برای فرشته های خداوند خواهد بود، هرچم اون منزل به نزاکت و نظافت به قول خودش اهمیت بدهد مانع ورود فرشته ها می شود. وقتی در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل نمی آید بر منازل ما با وجود یه طول سگ، فکر می کنید بعد فرشته ها وارد می شن؟ اونم فرشته وحی نمی آید، تأخیر می کند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از جریان خبردار نبود که سگ در منزل هست، بازم جبرئیل نمی آید. پس چطور انسانمون به خودش اجازه بده که سگی در منزلش باشه؟ پس مواظب حداقل دو نکته احادیث اشاره شده کردن باشیم، عدم ورود فرشته ها و اینکه هر روز دو قیراط از اجر این انسان کم خواهد شد. حال کفار انجام میدن، تو مؤمنی اهل ایمانی در میان مسلمین زندگی میکنیم، جا داره که به این نکته انشاءالله دقت خاصی داشته باشیم. از نکات دیگر پیش بحث پیشگیری که دین دون اهمیت داده است، بحث خود غذاها هست. در مورد غذاها دقت کنید، یک سری غذاها رو خداوند عزوجل بر مؤمنین حرام قرار داده. حالا یک از آیاتی که به اون اشاره میکنه، خداوند حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، اشاره میکنه که بر شما این نکات در رأس حرام ها قرار داده، حرام های دیگر اما اینو در رأس قرار داده. حرمت علیکم المیتة، مردار بر شما حرام است، و دم و خون و لحم الخنزیر و گوشت خوک. در بدل ذکر کرد مردار. حالا خیلی از ما شاید تصور بگم که کسی گوشت مردار میخوره، ولی شاید اگر بگنده و خراب بشه کسی استفاده نکنه، ولی الان در دنیا گوشت ماره چیز طبیعی خورده میشود. اونایی گوسفند رو ذبح نمیکنن، خفش میکنن، یا به وسایل الکتریکی اونو به قول خودشون خفه الکتریکیش میکنن، همه اینها جزء حرام قرار میگیره. از دیدگاه شرع حرام است. انسانی میخواد لب به این گوش بزنه. از نکته بعدی که رد به همین هم دارد، خود خون، زیرا خوردن خون حکم تحریم داره. بنده ما سر گوسفند رو میبریم و با ذبح گوسفند باعث که اون چیزی که در بدنش از خون همون دم مسفوح وجود داره از بدنش خارج بشه. افراد پیدا میشن میگفتن دوستانی که کفاری هستن، موقعی که ما سر گوسفند رو میبریم میان لیوان در جلوی قسمت ذبح پاره شده مری قرار میدن و خود تو لیوان میره فوری میخورن قبل اینکه منجمد بشه بسته بشه. یکی در دیدگاه این حرامه. حالا که چه میکروبها و چه ویروسها و چه بیماری توش هست، اولش همیشه تکرار میکنیم، ما به عنوان یک مؤمن مسلمان و معتقد به این که دستورات خدا و رسول وظیفه ماش انجام بدیم، با جان و دل میپذیریم. حالا حکمتش بفهمیم، حکمتش نفهمیم، بدانیم چی هست، ندانیم که چی هست، شرع این رو بر ما حرام قرار داده است. چه گوشت مردان به هر گونه گفتم، به این گونه که حالا در جوامع دیگر وجود داره، و همچنین خود خون. گوشت خوک هم که دیگه معروف و مشهور به همه گوش همه ما، انواع بیماری ها رو ایجاد میکنه. هر تشاد بادم عزیز این در ذهنش باشه که خب پس این همه دول کفار از گوشت این خوک میخورن، این بیماری ها کجا هست که دین دست روش گذاشته؟ پس ما باید بینش یک مؤمن و مسلمان باز باشد. قرار نشده که حالا یک چیزی که حرام شد حتما کافرگه خورد حتما روز بعدش ببیره. اگر این طور بود که هیچی تموم شده، کسی کافر میمونه به نظر شما؟ بمونه بیمارهایی که جامعه نمیدونه، اطباء نمیدونه، بیمارهایی که امروز در جوامع غرب خودشون اقرار میدن برای قضیه خوردن گوشت خوب، خیلی هم چای کردن خودشون تبرئه بکنن، میگن نه ما گوش رو، خود خوک رو نگهداری میدونه در مزرعه ای که دیگه این خوک نتونه از کثافت ها آشغال ها استفاده کنه، چون طبیعت این موجود و این حیوان در این است که هر کثافت رو دوست دارد. اگر توی یک مزرعه بهترین چیزا جلوش قرار بدین، یه موش رو از دوربین دنبال موش میفته، موش رو میخوره. خاص فرض کنید طرف همه نگهداری ها رو بکنه، لیکن اون چیزی که در ذات و خباثت این حیوان وجود داره مگر خارج میشه؟ ممکن نیست. به این دلیل کافر میبینیم، تنها اشرات بیماری عادی نیست که ظاهری ما ببینیم، اون کور بودن دل، این که انسان روشنایی دل رو از دست میدهد، خدا بر قلبش مهر میزند، اونها هم خودش مسئله است که روح و روانی ندارد، آرامش ندارد در نتیجه استفاده از این گوشت. اینه که شرع اومده است اون چی که خوب است در ما حلال قرار داده است، اون چی که حرام است و خباثت داره حرام قرار داده. گرچه درصد حرام ها اگر بخوام حسابم بکنیم به نسبت اون چی که حلال است چیزی به حساب البته نمیاد، چیزی درصدی هم به حساب نمیاد. این هم نمونه از بحث مواد غذایی. در اون کیفیت غذا هم بادم اهمیت داده که ما مواظب خوردن غذامون باشیم، زیاد از حد طبیعی نخوریم، تجاوز نکنیم. کلو و اشربو ولا تصرفو، این قاعده، کلو و اشربو ولا تصرفو، بخورین و بنوشین لیکن اسراف نباشد. به این دلیل از صفات کفار خداوند عز و جل ذکر میکند که از صفات کفار پرخوری هست. اشاره میکند یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم، اینا همانند حیوانا لذت میبرن میخورن دیگه، و نار مثوى لهم، پرخوری زیاد از حد عادی. که طرف پرخوری میکنه، جایی برای نفس بکن نمیگذارد، خدا اشاره میکنه از صفات کفار است. یعنی در احادیث شنیدین از رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان اون احادیث اشاره میفرمان که ما مل ابن آدم وعاء شر من بطنه، چیزی پر نکرده است فرزند آدم پر کردنش ظرفی بدتر از شکم که پرش بکنه، ظرفی که زیاد پرش بکنه بدتر از اینکه شکم رو پر بکنه. حسب ابن آدم، همین کافی است برای آدم که اکلاتون یقیم نصلبه، به اندازه‌ای که بتونه رمقی داشته باشد خودش رو نگه بداره و حیاتی داشته باشد. فاین کان لا محاله، حالا انسان عادت کرده میخواد بخوره، رشد کرده در چنین جامعه‌ای، پس بیاد تقسیمش بکنه. مشهور دیگه، ثلثون طعام و ثلثون شراب و ثلثون لنفس، بیاد یک قسمت برای نفس قرار بدهد، یک قسمت برای نوشیدن، یک قسمت برای بحث غذایش. جدیدن حتی بعد از اطباء یک وسایلی کشف کرده، همانا بادکنک خودمون توی معده پرخورها قرار میدن، خواستن چاقهایی که اشتهای قوی دارن توی خودش معده قرار میدن که موقع فردا پرخوری بکنه اون خودش باد میشه و به طرف اجازه میده بیشتر بکنه، دیگه نتونه بیشتر پرخوری، یعنی جایی برای نفس به قول معروف بماند، نتونه پرخوری بکنه. این همون چیز که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون که از خودشان نمیگیده، از خداوند عهد اشاره در این قضیه داره که بعد انسان یک قسمت برای نفس بگذارد. این همون سه قسمت کردن میده رو یک قسمت هم جا گذاشتن برای این بالون، حالا به اصطلاح اگر درست باشه. و پرخوری میدونید یا چاقی یکی از بیماری ها به حساب میاد دیگه، پرخوری ها جزء بحث خود بیماری ها هست. واقعا چه لزومی داره بعضی هم اینقدر پرخوری میکنن، نمون حالا بیماری ها به دنبالش، ولی همون موقع اینقدر پرخوری میکنه که آخر مجبور چیکار بکنه؟ بیاد به دنبالش نوشابه بخوره. خب کی گفته این همه بخوریم که آخر به دنبالش بر اسید هم روش بریزیم کلا حذف بشه؟ چه لزومی داره اون داره شما؟ حالا این همه هم میشتویم تبلیغات از رسانه‌های گروهی، حالا اینکه چقدر به قول معروف گفته میشه معکوسی هم براش تبلیغات میکنن از بحث نوشابه های گازدار که چقدر ضرر داره، ولی با این حال اکثر ما چی جواب میده؟ حالا میگه اشکالی نداره، حالا خوردیم بذار حد بشه مقداری. خب میگه چه لزومی داره انسان پرخوری بکنه؟ این پیشگیری خیلی مناسب تره برای انسان مؤمن که خودش بعد مبتلا به هزار گرفتار میشه. میگه میگم شر بازم در اون پرخوری دست تاکید باشه. البته این قاعده کلی نیست که شما دیگه اصلا حق نداشته باشید موقع سیر بخورید. یه موقع انسان گرسنه واقعا هست، غذای خوبی گیر آورده، بخوره مانع نیست. بحث اینه که همیشه پرخوری نکنه، اما موارد احساس میکنه میتونه استفاده بکنه. احادیث هم در این قضیه وجود داره، در رسول الله صلی الله علیه و آله که دلیل بر این قضیه هست. مثلا در روایتی که انس میگه ابو طلحه مرو فرستاد برای دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله که صحابه رو دعوت بکنید، روایت طولانی هست، خلاص صحابه اومدن خوردن، من جمله بحث اشاره شده در اون روایت که فاکلوا حتی شبعوا، خوردن تا سیر سیر شدن. و در این ابو ره میگه من خوردم که جای نفس کشیدن نداشتم، این همه خوردم. پس موارد استثنایی میشه خورد. از داستانها و روایتهای زیبایی در این مورد شاید جالب باشه ذکرش بکنیم، قضیه مهمانی هست که امام شافعی رحمه الله نزد امام احمد میرود. میدونین که امام احمد شاگرد شافعی هست. امام احمد در نزد خانواده در دوران همون جوانیش از شافعی بسیار تعریف کرد که امام شافعی خیلی انسان مؤمن و زاهد و پاکی هست. یک شب رو دعوت به منزل کرد، شام آماده کردن، ظرفی بزرگی بود، شام رو آماده کردن و جلو امام شافعی گذاشتن. وقتی ظرف رو بخواستن بر بگردونن، اهل خانواده امام احمد تعجب کنان دیدن که تو ظرف هیچی نمونده، هر چی بوده امام شافعی خورده. خب گفتن حالا سکوت فعلا بهتره، حرفی نزنیم. طول شب هم دیدن که بله فراش برده شد و امام شافعی دراز کشید، با خیال تختم خوابیده. نماز صبح هم که شد بلند شد رفت مسجد، دیگه طاقتشون تموم شد. آخر به امام احمد گفتن، خانواده امام احمد دیگه گفتن اون شافعی که تو میگفتی با اون چی که ما دیدیم خیلی فرق میکنه، تو از زهد و تقوای شافعی گفتی، اما ما دیشب مشاهده کردیم نه از اون خوردنش، نه از اون خوابیدن و تهجد نخوندنش، نه از اون بی‌وضو مسجد رفتنش، امام احمد رحمه الله گفت اجازه از خودش سوال بکن. وقتی شافعی پاسخ سوالات و در مقابل سوال امام احمد پاسخ سوالات رو داد، گفت که حالا شاهد رو در اینجاستی که چرا همه غذا رو خورد. گفت که یک موقع انسان میتونه پرخوری بکنه بخوره. گفت من امشب مهمان تو بودم، غذای حلال تر از تو کجا گیر می آوردم؟ غذای حلالی همانه تو گیر آوردم، چه بهتر از این؟ پس تا تونستم خوردم. اما این که چرا شب تهجد نخوندم که اینها حالا اعتراض دارن، من چون غذای خوبی خورده بودم شکمم سیر شده بود، دراز کشیدم، در اون موقع تفکر میکردم به احادیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث در صحیح بخاری است: یا ابا عمر ما فعل النغیر، برادر مادری انس بن مالک، انس مشهور راوی حدیث، برادر کوچیکی داشت بعدا وفات کرد، لیکن جمله مشهور رسول الله صلی الله علیه و سلم که میرفت با این بچه بازی میکرد، یا ابا عمر ما فعل النغیر، این گنجش که کوچولو چیکار کرد، چیکار میکنه؟ منم توضیح میدونم یک بچه کوچک میگفت من از این هزار صد تا مسئله دیشب در آوردم. یکی با بچه با ملاطفت برخورد کرد، بزرگترها با کوچکترها بنشینند، یک موقعی پرنده به عنوان بازی در قفس پیش بچه بمونه و و و الی آخرش. و اما اینکه چرا بدون وضو رفتم به مسجد، من طول شب بیدار بودم. تهجد با علم مهمتر از تهجده، کشف علم بکنم خیلی لازمتر و خیلی ارزش بیشتری داره. پس تفکر در مسئله علمی میکردم در طول شب. اینه که از صبحم بلند شدم رفتم بدون وضو، وضوی لازم نداشتم من. خلاصه ثابت شد به اهل امام احمد که امام شافعی رحمه الله در یک مقام عظیم از علم واقعا قرار دارد. منظور از شاهد این قضیه اون رو یک داستان گفتیم که ثابت بشه که میشه یک موقع انسان پرخوری کنه، اما نه اینکه اینو همیشه در هر جا رفت امشب غذای حلالی گیر آوردیم حالت هم خوبه بده بخوریم، اینم نشد که هر شب کار خودمون اینو بکنیم. به عنوان گفتیم پیشگیری از پرخوری ها جدا خودداری بکنیم. از پیشگیری های دیگری که بازم دین به اون اهمیت میده بحث نظافت هست، نظافت های شخصی خود انسان. نهی فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم این که انسان با دست راست که وسیله استفاده روزانه غذا خوردن و بقیه کارهای انسان است که با اون خوش استنجا بکنه. در حدیث مشهور سلمان که حدیث دورانی است، آخر فرمود که رسول الله نهی کرد ما را ان نستنجی بالیمین، نهی فرموده که ما با دست راست بیایم خودمون رو استنجا تمیز بکنیم. امام نووی رحمه الله صراحتا بیان میکنه که حکم تحریم دارد دست زدن و تمیز کردن اون قسمت ها به وسیله دست راست، حکم تحریم داره. چه گفتیم؟ محلی هست که باید بخش اون چیزی که نظافت داره توسط دست راست باشه و اون چیزی که مناسب نیست. حتی تا اینجا که علما اشاره که اگر انسان میخواد در وضو بینی رو تمیز بکنه، آب در بینی در درست میخواد بینی رو تمیز بکنه، از دست چپ استفاده کنه. بعد با این حد مسئله بازش کردن اشاره کردن تا این حالا روی قضیه دست داشتن. اینکه بعد دست راست اون چیزی که برای خوردنی ها استفاده میشه دیگه از میکروب ها به دور باشه. از نکات دیگر بازم برای این قضیه اومده اینکه اگر انسان در صحرای جایی هست از استخوان استفاده نکنه، از مدفوع دیگری که از حیوانات چیزهای دیگر هم ریخته استفاده نکنه. حالا از در دیدگاه دین اینو بگم تنها بحث اینجا نظافت نیست و نزاکت، بلکه جانب دیگری هم داره. اینکه انسان از استخوان استفاده نکنه شاید آزار اذیت ایجاد بکنه، خراش ایجاد رو بدن خود انسان، درست این احتمال وجود داره. و خود مدفوع یه موقع شاید نجس هم باشه، بعضی از مدفوعها حکم نجاست رو داره. خب حالا که نجس هست نتیجه تا نمیشه با نجاست نجاست رو تمیز کرد. حالا این بحث دیدگاه فقها رحمه الله در موضوع خود سرگین یا مدفوع. اما جانب دیگر قضیه، جانب دیگرش این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمود وقتی ابو هریره از او سوال فرمود که یا رسول الله ما بال العظم و الروث و الروث و جریان چی هست که نهی میکنی که فرد خودش رو تمیز نکنه با استخوان و مدفوع حیوانات؟ فرمود طعام و اخوانکم الجن، این غذای برادران شما اجنه هست. این دیگه طولیل آزمایش نمیره. اینجاست که انسان باید مواظب خودش باشه. اگر اجنه موقع فرد رو اذیت میکنن به علت عدم دقت رعایت احکام شرعی،
و در روایات دیگر مواد اشاره شده که بر این استخوان ها گوشتی وجود خواهد داشت برای خود جن ها و این مدفوعه ها میتونه غذای برای حیوانات جن باشه. المهم که این هم از دیدگاه بنوان یک مسئله پیشگیری از رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و روایت شده. از بحث های دیگر که بحث مفصلی حدیث مشهور بحث فطرت هست که اشاره فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث در صحیح بخاری است که الفطرة خمس او خمس من الفطرة، پنج چیز از فطرت هست که انسان رعایتش بکنه و اشاره فرموده این پنج مورد الختان و الاستحدام و نقف الاب و تقلیم الاظفار و قصب الشارع، این که انسان ختنه بکنه از همون کوچکی. سنت رسول الله هم حسن و حسین رو در هفت روزگی هفت روز داشتن ختنشون کرد. حالا شاید به علاوه بگن که آخه این کار سخته، بگیم سنت چنین است، کسی دیر انداخت نمیگیم که حالا مرتکب جرمی سنگین شده، لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین در روز هفتم ختنه کرد و در جامعه عرب برای زنها هم بوده، این هم یادمون باشد برای زنها بوده. رسول الله اشاره میکرد به این قضیه که برای زن تا چه حدی باشد. حالا این بعدم جز موضوعاتی هست که باید این موقع شبهه ایجاد بشه باز بشه، ولی منظور این که این نکته در جامعه مدینه منوره بازم وجود داشته، قضیه خود ختنه کردن و وجود ختنه. سواد زیادی هم داره. الان خود کفار در قضیه خود مردها متأسفانه یک موقع جوانای به اصطلاح بعض تحصیل کرده های ما که ناآگاهانه این حرفا رو میزنن فکر این کار کار خوبی نیست، لیکن خود کفاران دعوت به این کار میدن. بحث خود ختنه کردن با فواید متعددش، مشکلش اینجاست که پرچمداران و مخالفین این قضیه جوانان نادان خود جامعه مسلمین هست و الا کفار دعوت به این قضیه میدن. و اما استحداد که تمیز کردن موهای اضافی بدن در زیر ناف به رسول الله اشاره فرمودن، الاستحداد از همون استفاده از تیغ بکنن که انسان تمیز کنه با روش های متعدد، مهم برای نظافت باید تمیز بشه و محدود شده در احادیث که از 40 روز تجاوز نکنند، حتی برای ناخن و بقیه چیزها ولی اشاره شده که از 40 روز تجاوز نکنند. به همون نسبت قضیه خود ناخن ها تقلیم الاظافر کوتاه کردن خود ناخن که ناخن رو کوتاه بکنی و نقف الاب حالا کندن باشه یا بادم این زیر ناف تمیز کردن موهای زیر بغل باشه که این نکته گفتم بادم به بحث 40 روز هست که تجاوز نکنه، کمتر باشه مانی نیست، زودتر باشه ولی که تجاوز از 40 روز نکنه. و همچنین خط بشار کوتاه کردن سبیل عنوان یکی از نکات فطرت هست که این دیگه بادش نمی کنه. اما مهمتر از همه اینها، حالا ما به این نکات ظاهر اشاره کردیم، مهمتر از همه این بحث ها در بحث های پیشگیری این امور ظاهری است، اما اموری که دیگر به هیچ وجه در اذهان اطباء نگنجد و نفهمند و شاید الله علم شاید در آینده هم براشون سخت باشه این قدر رو بدونن، پیشگیری های از جانب روحی استفاده است از کار و ادعیه وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. عجیب است غفلت ما، این همه به ظاهر دقت میکنیم مواظبیم ولی دقت خاص به اون از کار و اوراد وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میتونه هم بیماری‌های ظاهری رو از بین ببرد، هم بیماری‌های جسمی رو از بین ببرد، هم روح و روان رو آرام بکند، از بیماری‌هایی در تصور ما نمیگنجه، از حسادت‌ها، از جن زدگی‌ها، از بلاها و مصیبت‌هایی که میگم در تصور ما شاید نباشد ولی غافل از اونیم. چرا بشه این معوذت ما؟ چرا؟ چرا این دوتا سوره معوذت نام داده شده اصلا؟ یعنی چی؟ مگر نه نام تعویض دون هست؟ چقدر سعی کردیم هر صبح سه بارش بخونیم، مغرب قبل از مغرب سه بار بخونیم، بعد از هر نماز یک بار، اون چقدر وقت میگیره؟ به یک حدیث شما دقت بکنین و الا این موضوع خیلی مفصله، احادیث رسولان در بحث معاوضه زیاد شنیدین. من به یک حدیث اشاره میکنم، عقبت بن عامر رضی الله عنه و ارضاه میگه روزی با رسول الله صلی الله علیه وسلم بین جحفه و عواب داشتیم با هم میرفتیم، دیدیم که هوا وزید و شدت هوا زیاد بود، تاریک و ظلمت عجیبی ما را فرا گرفت، ظلمت عجیبی ما را فرا گرفت، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله شروع کرد به خوندن قل هو الله و قل اعوذ برب الناس، هی تکرارش میکرد و بعد خطاب به من گفت، بعد خطاب من گفت یا عقبه تعوذ بهما، ای عقبه به این دو تا پناهنده شو، به این دو سوره پناهنده شو، بخونش تکرارش بکن. و بعد فرمون فما تعوذ متعوذن به مثله ما، کسی پیدانه هیچ تعویذی پیدانه میگه همانند این دوتا، تا جایی که خود رسول الله هم قبلا از عیم متعوذ برای بچه ها میخون، برای حسن و حسین میخون، با نزول این دوتا میبینیم که اهمیت، نه که به بقیه دعا اهمیت ده، ولی به این دوتا یک اهمیت خاصی قرار میداد. چقدر ما دوریم از این سنت ها، از این تعویذ ها. میگم بخش عین و چشم خوردن همه ما قبولیم که حقه، ولی تو هیچ لوله نمیره، تو هیچ عقلی هم به طور طبیعی چطور این چش اثر رو میگذاره؟ فرد نابینا هم باشه ولی اثر خودش رو خواهد کرد. چی میدونه مانع باشه؟ خرافات ها. بعد چه کار میکنن؟ یه شیشه با در خونه آویزان بکنه، یا آخر یه بندی دستش بزنه، یه به اصطلاح اسم ملا هم پیدا بکنه، نامش ملا باشه، ولی که ملا که چیزی معنی نداره، پیدا بکنه برای تعویض بکنه، بند تو گردنش بندازه، هیکل دستش بزنه، ولی الی آخرش میگم متأسفانه در خونه فلان چیز آویزان بکنه، سر درخت نخلش فلان چیز آویزان، انسان به چشم خودش هم میبینه کجا شب چی چیزی گفته، ولی تعویض شهر گفته هست. حالا فردم شاهکار میده چیکار میکنه؟ آخرام شاهکار بکنه تا به قول خودش مانع حسادت بشه، میاد یه این یکاد الذین کفروا در تو مغازش یا تو در ورودی منزلش هم میزنه. ولی خب آیا رسول الله تو این کارو کرده؟ آیا این تعویض شده برای این قضیه یا چیزی دیگر، نسخه های دیگر از این نسخه شرعیش هست؟ پس با جای دقت داشت، باید مواظب بود بچشمیم، مگر نه رسول الله میگفت هر جایی میریم بخونیم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات الله التامه. این دعاها کجا رفت که انسان بکنه از شر همه چیز دور بمونه؟ آیت الکرسی که خود ابلیس لعین نصیحت کرد ابو هرره رو که اینو بخون که شیطان به تو نزدیک نمیشه. اینی که بشه میگم بحث از کار و اوراد بیشتر دقت بکن. و با این حدیث سخن رو تموم میکنم. خیلی هم رو بحث بچه ها به همین قضیه، یعنی فقط از روز بچه به دنیا آمد، اول آخر تا بزرگتر بشه ذهنش اینه که حتما بکنه تو لیست بحث واکسنش و فلانش و آخرش، بله این بحث وجود داره انسان استفاده بکنه، ولی آیا نکات دیگر رو قضیه بچه دقت میکنین؟ چند بار شده که پدر قبل از خواب حداقل یه تعویذ برای بچه خودش بخونه، یا مادر خودش بخونه، یا بچه رو حالا یک سالشه دو سالشه یه مقدار راه میره، میره تو کوچه افتاده اصلا، بس این که حالا نباید تو کوچه باشه به جای خودش، ولی ضررهایی که داره از جانب روحی که ما نمیفهمیم، برام مقدور نیست و عقلمون به طور عادی بگنجه، ولی بعدا میبینیم بچه با هزار تا بیماری گرفت، بیماری گرفتاره، خودم نمیدونم کجا آمد، از کجا نازل شد. چرا؟ چون رعایت نمی کنه. در حدیث میخوانیم که رسول الله برای پیشگیری این قضای بیماری‌هایی که میگم دیگه در حد بحث‌های طبیعی نیست، چون تو عقل به طور عادی نگنجه، اشاره میکند اذا استجنح اللیل او کان جنح اللیل، وقتی شب آمد. اگر خیلی شاد سخت هم باشه، ولی خوب اگر دنبال بحث علتش هستن میخوان پیشگیری بکنن خوب بشنون. فکفو سبیانکو، وقتی شب شروع شد یعنی می خورشید غروب بکنه بچه رو نگه بدار، متأسفانه جامعه درست معکوسه، همین موقع بچه میبینیم دور بر تنوره، اون وره این وره سر اون کوچه، بچه از 3 ساله تو کوچه راه میره، تو کوچه ولو به قول معروف شاید بعد ازش نگهش بداره، ولی این موقعیت دیگه این خیال خانواده نیست. در حال رسول الله اشاره میفرمان فکفوا صبيانکم فان الشیاطین تنتشر حين اذا، این لحظاتی هست که شیاطین پخش میشن. یه خیلی مشکلاتی بعدا روحی روانی بچه رخ میده که شاید مادر تا آخر عمرش بمونه به علت عدم رعایت پدر و مادر. حالا میگه خب مگر میشه بچه رو سر شام نگه داشت؟ ابی تاکید رسول الله هم میگم از همون موقع اشاره میکنه تا فاذا ذهب ساعت من العشاء، ولی یک ساعت است نماز مغرب بودش یک قضیه آسان تر است، موقع پخش شدن شیاطین موقعیت است، این وقت است، این زمان است. حالا که واقعا جگرگوشه ها رو دوست داریم، این مثال پیشگیری شرعی است که اشاره میکنه. اگر به اون مثال زارین هم دقت میگیریم، این هم جا داره که دقت خاصی انشاءالله به اون بدهیم تا خداوند عزوجل خودمون، فرزندانمون، جگرگوهاشمون، خانوادمون انشاءالله از شر تمام بیماری ظاهری و باطنی و اون چی که هست انشاءالله نگه بدارن. بعد هم میمونه بحث خود بیمار. حالا اگر انسان این پیشگیری‌ها رو کرد، بعد هم طبق تقدیر بیمار شد یا حال بیمار است، خود بیمار چه وضعی داشته باشد، کسانی نزدش میان چطور برخورد بکنن، به حول الله و قوت موضوعی است که برای بنده به اون خواهیم پرداخت ان شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد لله.